بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شد. همونطور که مستحضرید، بحث ما در مبادی خاصه در مبادی تصدیقیه علم اصول هست که گفتیم این مبادی خاصه به دو بخش، مبادی حجت لفظی و مبادی حجت غیر لفظی تقسیم میشه. مبادی حجت لفظی به دو بخش، مبادی صدوری و مبادی دلالی. و مبادی صدوری رو ما یک بار در مورد قرآن و یک بار در مورد سنت بحث میکنیم. در بحث مبادی صدوری قرآن گفتیم چهار مطلب بحث خواهد شد که اولین اونها خدایی بودن قرآن بود. در مورد خدایی بودن قرآن گفتیم چند سطح مطرحه. جلسه گذشته داشتیم ابتداءً گزارشی رو ارائه میدادیم از اینکه کدام یک از این سطوح مورد توافق مسلمان ها هست و کدام محل اختلاف. اشاره کردیم که سطح اول، یعنی اینکه مفاد و محتوای قرآن الهی باشه، مطلبی است که هیچ مسلمانی نمیتونه اون رو نپذیره و اگر نپذیرفت از دایره مسلمانی خارجه. مطلب دوم که مفردات قرآن، یعنی تک تک کلمات هم الهی باشه، خود کلمات از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باشه، گفتیم این هم مورد توافق مسلمان هاست، هرچند برخی از روشن فکران این مطلب رو نپذیرفتن، ادعا کردن که حضرت مفاهیمی رو درک میکردن بدون اینکه اون مفاهیم لفظ و عبارتی داشته باشه و سپس به الفاظ خودشون اون مطالب رو بیان میکردن. اشاره کردیم که این ادعا با سنت مذاهب اسلامی که همواره احادیث پیغمبر و حتی احادیث قدسی رو از آیات قرآن جدا میکردن سازگاری نداره. این سنت مبتنی بر اینه که در قرآن الفاظ هم از ناحیه خداست و توضیح دادیم که بعضی از مطالبی که اینها ادعا کردن که فراتر از این هم هست دیگه تناسبی با جایگاه نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نداره و در واقع نوعی انکار نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم که در واقع این ناشی از مطالبی است که مسیحیان در مورد عیسی علیه السلام دارن که اون مطالب در مورد عیسی در جای خودش ما نمیپذیریم و اون رو تطبیق کردن در مورد پیغمبر و اون هم به این شکلی که مطرح کردن که پیغمبر مفاهیم مجملی رو درک میکرد و این مفاهیم مجمل رو به اندازه فهم خودش میتونست تفسیر بکنه و این رو برای مردم بیان بکنه، این اصلاً با مفاهیم شناخته شده در فرهنگ اسلامی سازگاری نداره و در واقع نوعی انکار نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. نکته ای که اینجا باید به اون توجه کرد این است که در مقابل این ادعایی که مطرح کردن برخی از روشنفکران و ما جلسه قبل توضیحش دادیم، علمای اسلامی معتقدند که قرآن بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دو بار نازل شده. یک بار دفعتن که در واقع انزال قرآن از اون تعبیر میکنن و یک بار تدریجن که از اون تعبیر میکنن به تنزیل قرآن. و اون تعبیری که در سوره قیامت آمده خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ان علینا جمعه و قرآنه، علامه طباطبایی رضی الله علیه در ذیل این آیه به همین بحث اشاره می‌کنند که قرآن دو بار نازل شده و برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم شاه‌آبادی در تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلة القدر در این مجموعه رشحات البهار که از ایشون چاپ شده این مطلب رو باز اونجا هم ایشون بحث می‌کنند که خداوند تبارک و تعالی این مفاهیم رو در قالب الفاظ بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد. البته یک انزال دفعی داشته قرآن که در اون مرتبه کل قرآن بر پیغمبر نازل شده که تو این مرتبه خود اون حقیقت قرآن هست بدون بحث الفاظ. اما تنزیل قرآن که در واقع تدریجا صورت گرفته و در طول 23 سال دوران نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، در واقع همراه بوده با الفاظ که بعداً روایاتش رو هم خواهیم دید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون می‌فرمودن که من صدای اون فرشته وحی رو می‌شنیدم یا اون فرشته وحی رو می‌دیدم. اشاره کردیم که دیگران که در کنار پیغمبر بودن نمی‌تونستن صدای فرشته وحی رو بشنوند. البته ما این مطلب رو داریم که من الان اینجا نقل کردم از بهار، البته مطلب مال نهج البلاغه است، که علی ابن ابی طالب علیه السلام اونجا تعبیری دارن، میفرماین ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه، بعد تعبیری دارن که لقد سمعت رنت الشیطان حین نظر الوحی علیه علی فقلت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما هذه الرنه، فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادته انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک وزیر و انک لعلی خیر. که این تعبیر رو در مورد علی ابن ابی طالب داریم که حضرت به ایشون میفرمان تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اما دیگران نمیدیدن نمیشنیدن اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنید. بنابراین باور مسلمان ها همین بوده و هست که پیغمبر این کلمات رو که در قرآن آمده به گوش دل شنیدن، نه اینکه صرفا یک مفاهیمی باشه که پیغمبر خودشون اون مفاهیم رو تبدیل به الفاظ کرده باشه. البته اینجا این نکته رو باید توجه داشت که حالا اگر کسی بپذیره که این الفاظ الفاظ پیغمبره، اما در مورد پیغمبر قائل به عصمت باشه، همونطوری که نوع مسلمون ها قائلن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در دریافت وحی یعنی تلقی وحی و در بیان وحی معصوم میدونن، این مرتبه از عصمت مورد توافق همه مسلمون هاست که حالا در بحث های بعدی توضیح میدیم. اگر کسی این مقدار رو بپذیره و در این حال ادعا بکنه که الفاظ قرآن از ناحیه خود پیغمبر هست، فقط اتفاقی که خواهد افتاد این است که مرز بین آیات قرآن و روایات پیغمبر از بین میره، اما اعتبار این آیات همچنان به حال خودش باقی میمونه، چون وقتی ما بپذیریم که پیغمبر معصومه، بنابراین الفاظی که انتخاب کرده به فرض که انتخاب پیغمبر باشه، انتخاب بجا و شایسته‌ای بوده و پیغمبر در انتخاب این الفاظ و در نقل این معانی اشتباه و کاستی و خطایی نداشته. البته عرض کردم این مطلب رو نوع مسلمان ها نمیپذیرن، ولی اگر کسی این مقدار رو بپذیره در اعتبار قرآن مشکلی پیدا نمیشه، فقط مرز بین قرآن و روایت از بین میره. اما اگر از این حد تنزل کردیم به اون بحثایی که جلسه قبل گفتیم و امروز اشاره کردیم منتهی شدیم که پیغمبر در حد فهم خودش، که فهم خودش هم در حد دانش زمان خودش بوده، این مفاهیم رو تعبیر کرده، اون موقع دیگه از دائره در واقع این فرهنگ خارج شدیم و در واقع حجیت خود قرآن به یک معنای زیر سوال خواهد رفت، فراتر از بحثی که الان مورد نظر. خب از این مرتبه که بگذریم، یعنی مرتبه تک تک الفاظ، در مورد مجموعه های الفاظ بین مسلمان ها تقریبا تسالم هست باز در مورد سوره های کوچک، که این سوره های کوچک بنابر تاریخ به اصطلاح تنزیل، بنابر تاریخی که در مورد نزول قرآن ما داریم، اینا با هم نازل شده. مثلا فرض کنید سوره حمد همه آیاتش با هم نازل شده. خب این سوره هایی که مجموعه آیاتش با هم نازل شده، در اینها تقریبا بین مسلمان ها بحثی نیست، اینا هم خب مجموعهش به صورت وحی آمده و به همین شکل هم آمده، ابتدا و انتهاش رو در واقع وحی بیان کرده. اما سوره هایی که آیات اونها کم کم نازل شده، سوره های به خصوص سوره های بزرگ که این آیاتشون کم کم نازل شده و کم کم در جای خودش قرار گرفته، اینجا محل اختلاف بین مسلمون هاست. اینجا رو دیگه مسلمون ها با هم توافق ندارن، که مثلا فرسونی در سوره بقره این توافق نیست که مثلا از آیه اول تا آیه آخر سوره بقره و همین ترتیب مثلا وحیانی باشه. این مقدار قبول دارن که این الفاظ از ناحیه خداونده، قبول دارن که آیات از ناحیه خداونده، ولی این که این آیات به این شکل کنار هم قرار گرفته شدن و تبدیل شدن به این سوره، این رو بعضی از مسلمان ها قبول ندارن و معتقدن که این کار رو خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا انجام میدادن، که بنابر نظر خودشون یه آیه ای رو در یک جا قرار میدادن قبل از یه آیه ای یا بعد از یک آیه ای. و البته از این بالاتر اون مرتبه آخر که ترتیب در واقع آیات باشه، ترتیب سوره ها باشه، حتی این رو بعضی از مسلمان ها، یعنی اینجور که میگیم بعض دیگه زیاد میشن تعدادشون، معتقدن که ترتیب سوره ها اصلا کار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم نبوده. این در زمان متأخر مثلا تو تاریخ جمع قرآن اینها مدعی هستند که این داستان در زمان عثمان صورت گرفته و او بوده که آمده این چینش رو انتخاب کرده که مثلا اول قرآن حمد باشه، آخر قرآن مثلا ناس باشه، سوره دوم بقره باشه و همینطور چینشی که در قرآن هست. که این ادعایی است که خیلی دیگه از مسلمان ها تقریبا با این ادعا موافقن. البته ما ادعامون اینه که در تمام سطوح هدایت وحیانی بوده، حتی این آخرین مرحله که ترتیب سوره هاست و این قرآنی که به این شکل خاص امروز در فرهنگ اسلامی وجود داره، ما حتی این رو هم محصول هدایت وحیانی میدونیم، نه اینکه دست بشری و مثلا تفکر عثمان یا غیر او در این کار دخالتی داشته باشه، که حالا باید وارد این بحث بشیم و ادله این مطلب رو در واقع بیان بکنیم. قبل از اینکه به ادله این بحث یعنی وحیانی بودن قرآن بپردازیم، این رو توجه دارید که ما دیگه اصل وحیانی بودن محتوای قرآن رو نمیخوایم اینجا بحث کنیم، چون گفتیم اگر کسی بگه که اصل محتوای قرآنم وحیانی نیست، این معناش اینه که اصلا حقانیت اسلام رو قبول نداره، که فقط غیر مسلمان ها این ادعا رو میکنن. ما با پذیرش این مطلب که اسلام حق است، با پذیرش این مطلب که اصل مفاد قرآن مفاد وحیانیست، میخواییم در اون مراتب بعدیش که در واقع مرتبه الفاظ هست بحث کنیم، ببینیم آیا در مرتبه الفاظ هم قرآن وحیانی هست یا نه. و دیگه اون مقدماتش رو که در واقع بحث توحید است و پذیرش نبوت عامه و سپس نبوت خاصه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اونها رو دیگه اصلا واردش نمیشیم، همه بحثای کلامی رو اینجا نمیخواییم وارد بشیم. ما یک نقطه خاص، یک برش خاصی رو میخواییم فقط بحث کنیم، که این برش خاص از نظر ما مقدمه است برای مباحث در واقع علم اصول، مبدعی است برای اون مباحث. برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن ما چند راه رو اینجا مطرح کردیم. راه اول که بسیاری از علما به این مسئله اشاره کردن، روایات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که این روایات از طریق شیعه و سنی نقل شده و در این روایات از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ما تصریح داریم که حضرت می‌فرمایند این الفاظ رو من می‌شنیدم، الفاظ به من وحی می‌شد. که حالا این روایات مختلفی است راجع به آیات مختلف، تعابیر مختلفی از ناحیه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، که ما فقط به یکی از این روایات تو این مجموعه اشاره کردیم، که این روایت رو مثلا علمای اهل سنت مثل سیوطی در الاتقان و صوفی صالح تو قرآن و وحیش آورده، که حضرت در اونجا تعبیر میکنه که من وقتی که فرشته وحی میامد و برای من آیات رو بیان میکرد، یه صدای زنگداری به گوش من میرسید که گاهی تحمل اون برای من خیلی سخت بود و و گاهی از اوقات هم فرشته وحی با همین زبان بشری و با همین آوای بشری با من سخن میگفت. که بعد بعضی ها گفتن که این تعبیری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این روایت داره که یک صدای زنگداری داشت و تحملش گاهی برای من مشکل بود، ناظر به همون آیه شریفه سوره مزمل هست که به ناس نلقی علیک قولا ثقیلا، که این سخن سنگین، یعنی سخنی که تحملش برای پیغمبر، همین صدایی که به گوش پیغمبر میرسید، مشکل بوده. حالا بعضی البته گفتن قولا ثقیلا، نه اینکه خود اون صدا سنگین باشه، بلکه اون محتوا و اون مطلبی که در اونجا بوده یک مطلب ارزشمندی است که حالا تعبیر اینطوری شده. ولی برخی هم گفتن نه، این روایت ناظر به همین مطلبه. البته عرض کردم این یک نمونه از روایاته که حالا اگر شما به جوامع روایی مراجعه کنید، به کتابای تفسیری مراجعه کنید، به کتابایی که در تاریخ قرآن نوشته شده که من دیگه نمیخوام وارد اون بحثا بشم، روایات متعدد هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کیفیت دریافت قرآن رو توضیح دادن تو این روایات و مضمون همه اون روایات همینه که پیغمبر میفرمان من صدایی به گوشم میرسید، این الفاظ رو برای من بیان میکردن. ولی نکته ای که وجود داره اینه که آیا ما میتونیم واقعا به این روایات در این بحث تمسک بکنیم یا نه؟ خب ما نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به معجزات اثبات میکنیم و از بین معجزات پیغمبر تنها معجزه‌ای که باقی است و همچنان ما میتوانیم به اون مراجعه بکنیم همین قرآنه. حالا آیا ما وحیانی بودن این الفاظ این قرآن رو که یک معجزه باقی است از ناحیه خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر میتونیم با روایات پیغمبر ثابت بکنیم؟ یعنی سندیت قرآن به نحوی در گرو سندیت روایات پیغمبر قرار بگیره، آیا این ممکنه؟ اصلا این شیوه درستی هست؟ مشکل دیگری که هست اینه که خب این روایات رو که ما از خود پیغمبر نشنیدیم، اگر از خود پیغمبر به گوش خودمون میشنیدیم، حالا شاید میشد بگیم بالاخره این پیغمبری که ما پیغمبری او رو قبول داریم، عصمت او رو قبول داریم، داره خودش اینجور میگه که من این صداها رو میشنیدم، بنابراین اثبات بکنیم وحیانی بودن این الفاظ رو به استناد کلمات پیغمبر. خب این یه کمی معناداره اگر از خود پیغمبر میشنیدیم، ولی ما که از خود پیغمبر نشنیدیم اینها رو، اینا برای ما روایت شده و این روایاتی هم که هست نوعا روایت متواتر نیست، اینها روایات به صورت خبر واحده. بنابراین اگر ما بخوایم به این شیوه وحیانی بودن الفاظ قرآن رو ثابت کنیم، در واقع وحیانی بودن الفاظ قرآن تکیه‌گاهش میشه مباحث مربوط به خبر واحد، یعنی ما داریم با استناد به خبر واحد این رو ثابت میکنیم، در حالی که خود خبر واحد خب یک بحثی است که در علم اصول حجیتش مورد بحث قرار میگیره و برای اثبات حجیت خبر واحد یکی از راه‌هایی که معمولاً توی علم اصول ما قبلا هم خوندیم تو اصول‌های مقدماتی بعدن هم خواهیم گفت، یکی از راه‌هاش تمسک به آیاته، به آیاتی تمسک میشه، مثلا انجاکم فاسقون به نبع فتبینو و امثال اینها، و از اینها اثبات میکنن حجیت خبر واحد رو. بنابراین به نظر میرسه که تمسک به روایات پیغمبر برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن یک حالت شبه دوری پیدا میکنه، چون ما سندیت قرآن رو میخوایم ثابت کنیم به استناد خبر واحدی که خبر واحد خودش حجیتش رو از قرآن میگیره. بنابراین به نظر میرسه که نمیتونه این روش یک روش قابل قبولی باشه. البته اینجا یک نکته ای رو من بحث کردم، یک نکته ای رو بحث نکردم. اون نکته ای رو که بحث نکردم ابتدا اشاره کنم که بعداً خواهیم گفت که دلیل اصلی حجیت خبر واحد آیات نیست، بله سیره و ارتکازه که بعداً توضیح میدیم. بنابراین تا حدی با این جواب میشه مشکل رو حل کرد که نخیر بحث حجیت خبر واحد ارتباطی به بحث قرآن نداره، که اگر ما مثلا سندیت قرآن رو بخواهیم با خبر واحد ثابت کنیم مثلا مشکلی از این جهت باشه. ولی بالاخره این سوال هست که آیا معجزه باقی پیغمبر قرآن رو ما میخواییم از طریق مثلا یک خبر واحدی ثابت بکنیم، بعد خود نبوت این پیغمبر رو به یک معنای زیر سوال نبردیم، اصلی ترین معجزه او که قرآن هست رو ما میخواییم با خبر واحد ثابت کنیم؟ ما در جواب توضیح دادیم، این هست توی جزوه هم مراجعه کردیم، که برای اثبات نبوت پیغمبر اینجور نیست که توقف داشته باشه اثباتش بر قرآن. درسته که قرآن معجزه باقی پیغمبره و ما بقی معجزات پیغمبر باقی نمونده، اما این معجزات در زمان خودشون تحقق پیدا کردن، برای کسانی که در اون زمان بودند احراز شدن و نبوت این پیغمبر معلوم شده و اون مطلب هم به ما رسیده. بنابراین نبوت پیغمبر اونچنان در گرو این بحث نیست. اما خود این روایات اینطوری که ما نگاه میکنیم بهشون، بله اینا به نظر میرسه که روایات متواتر نیستن، اما شاید اگر دقت کنیم بتوانیم به نوعی به شکلی تواتر رو در مورد اینها به دست بیاریم. در مورد تواتر ما اینجا چند نوع تواتر رو اشاره کردیم. یک شکل از تواتر، اولا میدونید مقصود از تواتر این است که یک مطلبی در هر طبقه از نقلش که برای ما منتقل شده تعداد ناقلانش به قدری زیاد باشه که ما یقین پیدا بکنیم که حتما چنین مطلبی صادر شده. خب این تواتر که در واقع در هر طبقه تعداد ناقلان به تعدادی باشه که به تعبیر معروف تواتر اونها بر کذب محال باشه، اینی که اینا همه جمع شده باشن یه دروغ و بافته باشن احتمالش وجود نداشته باشه، یه وقت تواتر لفظیه، یعنی عین یک لفظ برای ما به شکل متواتر نقل شده طبقه ای از طبقه ای از طبقه ای تا زمان ما این تعبیر برای ما نقل شده. چون مثلا در مورد حدیث قدیر ادعای ما اینه، در مورد حدیث ثقلین ادعای ما اینه، اینا تعابیری است که تقریبا متواترن عین الفاظ من کنت مولا فهازا علی مولا، عیناً مثلا پیغمبر فرموده، این در طبقات مختلف از زمان کسانی که مستقیما این مطلب رو شنیدن تا زمان ناهازا نقل شده، طوری که احتمال این که یه جماعتی جمع شده باشن یه دروغ اینطوری رو بافته باشن ما نمیدیم. خب قهرن وقتی که چنین تواتر لفظی وجود داشته باشه، اون معنایی که این عبارت بیان میکنه که مثلا من کنت مولا فهازا علی مولا، اون معنا هم متواترن برای ما در واقع نقل شده. وقتی تواتر لفظی وجود داشت اون معنا هم معنایی که در لفظ متواتره. ولی گاهی از اوقات تواتر معنوی وجود داره بدون تواتر لفظی، یعنی الفاظ متفاوته ولیکن معنایی که دارن این الفاظ بیان میکنن یکسانه، طوری که ما یقین داریم این معنا بیان شده. حالا به کدام یک از این الفاظ ممکنه برای ما یقینی نباشه، اما اصل معنا برای ما یقینی است. اینجا میگیم تواتر معنوی. مقابل این دو نوع تواتر، یعنی تواتر لفظی و معنوی، یه نوع سومی از تواتر هم وجود داره و اون تواتر اجمالیه. تواتر اجمالی که برخی مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطرح میکنن، معناش اینه که ما تعدادی روایت داریم که از بین این روایات یقین داریم که بعضیاشون حتما صادر شدن، ولو نمیدونیم الان کدام یک از این روایات یقیناً صادر شده، اما اجمالاً میدونیم که بعضی از این روایات از ناحیه معصوم صادر شده، که به این میگن تواتر اجمالی. خود تواتر معنوی به دو شکل متصوره. یک شکل اینه که این معنایی که به عبارات مختلف برای ما بیان شده معنای مطابقی اون عبارات باشه، یعنی یه مطلبی با عبارات مختلف بیان شده که همه اون عبارات معنای مطابقیشون همین مطلبه، که ما نمیدونیم کدام عبارت رو معصوم علیه السلام فرموده، یقین نداریم، اما یقین داریم که این مطلب، این معنا مورد نظر معصوم بوده. گاهی از اوقات اون معنایی که برای ما متواتره مدلول مطابقی الفاظ نیست، مدلول التزامی این الفاظه، یعنی لازمه اون سخنی که فرمودند اینه، ولو ممکنه عین این مطلب رو به عبارت صریح بیان نکرده باشن، اما لازمه سخنشون اینه. و شما توجه دارید که در منطق ما دلالت رو سه قسم می‌کنیم: مطابقی، تضمنی و التزامی. اما در علم اصول ما دلالت رو دو قسم می‌کنیم: مطابقی و التزامی، چون از نظر اصولی ها دلالت تضمنی نوعی دلالت التزامیه، اون هم نوعی دلالت بر لازمه، چون جزء ما وضع اله در واقع به یک معنای لازمه ما وضع الهه. برای همین حالا این تعبیر التزامی که ما میگیم در اصول به معنای التزامی و تضمنی در منطقه، هر دو رو میگیره. حالا اگر ما به روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسئله کیفیت نزول آیات وارد شده مراجعه کنیم، میبینیم این روایات تک تکشو که نگاه میکنی هیچ کدامشون متواتر لفظی نیستن. این روایاتی که نگاه میکنی یکیش در مورد یه آیهیه، یکیش در مورد یه آیهی، یکی مربوط به یک واقعه است، یکی مربوط به واقعه دیگری، وقایع متنوعیه. ولی تمام این روایات علارغم تفاوت‌هایی که با هم دارن در مورد آیاتشون، در نوع بیانشون، در یک جهت با هم مشترکن، در یک مدلول که به یک معنا مدلول التزامی همه این روایات با هم مشترکن، و اون اینه که پیغمبر فرمایششون در تمام این عبارات مختلف اینه که من عین الفاظ رو از خداوند تبارک و تعالی دریافت کردم. اینطور نیست که من معنا رو بدون لفظ دریافت کرده باشم، من صدایی میشنیدم، صدا یعنی آوا، اون صوت، اون لفظ، که اون لفظ حالا به تعبیر برخی روایات شبیه صدای بشر بود و به تعبیر برخی روایات شبیه نبود، یک صدای خاصی بود که تحملش هم سنگین بود، اشاره کردید. اما در تمام این روایات این نکته مورد توافقه. بنابراین ما حاصل ادعای ما این میشه، ما نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به استناد معجزات دیگر پیغمبر غیر از قرآن اثبات میکنیم. بر اساس اثبات نبوت پیغمبر و اثبات اینکه نبی معصوم است در تلقی و ابلاغ اونچه که دریافت کرده و در گفته هایی که در این زمینه داره، به روایات پیغمبر در زمینه کیفیت نزول آیات مراجعه میکنیم. این روایات هرچند تک تک متواتر نیستند، اما در واقع نوعی تواتر معنوی دارند که این تواتر معنوی ولو در ناحیه مدلول مطابقی نباشه در ناحیه مدلول التزامی هست. همه اینها به گونه ای هستند که یک معنا یقینا مورد نظر پیغمبر بوده و اون معنا رو دارن اینا بیان میکنند، و اون این است که خداوند تبارک و تعالی قرآن رو با لفظ برای پیغمبر نازل کرده، قرآن بدون لفظ نبوده. این نبوده که یه معنایی بر دل پیغمبر یه معنایی افتاده باشه و بعد پیغمبر خودشون اون معنا رو به الفاظ خودشون بیان کرده باشن، چه رسد به اون ادعاها که پیغمبر اینها رو در حد فهم خودش فهمیده و بعد بر اساس فهم خودش که مبتنی بوده بر دانش روزگار خودش این مطلب رو برای مردم بیان کرده. نه، ما از این روایات میتونیم استفاده کنیم که خود قرآن با همین الفاظی که امروز در این مجموعه به نام قرآن وجود داره، خود این الفاظ بر گوش پیغمبر، البته نه گوش سر، گوش دل پیغمبر نازل شده. پیغمبر این آواها رو شنیده و عیناً همون آواها رو برای ما نقل کرده. این راه اولی است که ما برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن به کار گرفتیم. راه‌های دیگری هم هست که انشالله در جلسات بعد به اون میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.